أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أعنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة فرضوان من الله والله بصير بالعباد. منظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات سوره شریف آل عمران است. دیشب در آیه 14 هم قسم مبارک رساندیم که فرمود زین للناس حب و شهوات، آراسته شده است برای مردم حب و جذبه و دوستی به کشش های قلبی و شهوانی که مصادیقی از آن زنان، فرزندان، سرمایه ها و اندوخته های مالی از طلا و نقره می باشد. تا این فراز از آیه شریف را دیشب بسم مبارک رساندیم و بازگو شد و گفتیم اون که حضرت حق در این مقام بازگو می کند نه به منزله مضمون بودن این مصادیق و این مباحث است. زندگی دنیا چیزی نیست جز همین مصادیق که مطرح می شود، همین ها جاذبه های زندگی دنیا است. و قول من هر نزینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، خداوند تحریم در این مسائل و ممنوعیتی قرار نداده است. آنچه مهم است و آنچه مطرح می شود همین قضیه است که خداوند می فرماید تعظیم حب به این مصادیق است. اون که انسانها نتوانند اون جایگاهی که خداوند سبحان به همسران داده است، به فرزند داده است، به اموال داده است در زندگی هیچ اون رو رعایت کنند و بین وسیله و هدف متاسفانه در جامعه انسانی اشتباه شد. شعری است بسیار نکته دارد این شعر در نزد شاعران عرب. الحس بنی تغلب ان کل مکرمت قصیدت و مقالها امر ابن کلسوم. الحس بنی تغلب، واداشت قبیله بنی تغلب را از هر کمال و هر سعادتی افتخار و دست جستن به اون قصیده‌ای که عمرو بن کلثوم تمیمی گفته بود. اینها همین یه شعر رو گرفتن و موجب شد که از همه کمالات باز بمانن. بسیار زیبا گفته از شاعر عرب. الحس بنی تغلب ان کل مکرمت قصیدت و مقالها عمرو بن کلثوم. خدای نکند اون که این مصادیق و زینت این مصادیق موجب الهای انسان باشد. مشکل در اونجا آغاز می شود، در حب این مسائل آغاز می شود و حب تزیینی اون که دیشب فرازها گفت. فرمود ممکن است این تمایل به زنان باشد، به فرزندان باشد، به اموال باشد. تکرار مباحث قبل نمی کنم. ولی خیل مسلمه، چهارمین مثالی که مطرح می شود خیل مسلمه است. کلمه خیل در لغت دو معنا دارد، یک معنای اون سوار است و یک معنای اون مرکب سوار است. اون کسی که بر اسب نشسته است او را خیل میگویند. خود اسب را نیز در کلام عرب خیل مینامند. اون جمله معروفی که متاسفانه نشان میدهد که با واژگان چگونه در تاریخ بشر بازی شده است و چگونه احساسات به تحریف گرفته شده است. زمانی عمر سعد، زمانی سعد وقاص رو به سپاهیان اسلام کرد در جنگ با ایرانیان و چنین گفت، خیلن اشاره کرد که یا خیل الله ارکبی و به جنت ابشری. ای خیل الله، یعنی ای سپاهیان خدا، حرکت کنید و به سوی دشمن بشتابید. اون مستاوی که سعد وقاص گفت سپاه سپاه اسلام بود، به هر حال به حرکت در سوی تعالی اسلام بود، فرزند همین سعد وقاص در سال 61 هجری در سپیددم 61 هجری در آن روز داغ تابستانی در مقابل فرزند پیغمبر همین جمله را به کار برد: عمر سعد لعنت الله علیه روی به سپاه کوفه کرد، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار شوید به سوی دشمن خدا و بکوبید دشمن خدا را و بشارت باد به این قتل و غارتتون بهشت در رضوان الهی. گاه این گونه با واژگان و الفاظ میبینیم در تاریخ بازی شده است. پس کلمه خیل در لغت و استعمالات به معنای سوارکار به کار برده شده است و گاه مراد خود اون مرکب و اسب است که در اینجا مرکب مراد است و خیل المسلمه. اما اسب را خیل میگویند به لحاظ اون که در اون خویلا وجود دارد. خود کلمه خویلا به معنای اون غرور و نخوت خاص است. به لحاظ این که عزیزانی که با اسب بیشتر سر و کار دارند میدانند این حیوان مشی و مرام و حرکت ویژه‌ای دارد. هنگامی که حرکت میکند، مخصوصا اگر اسب نجیب و اصیلی باشد، گردن اسب در حرکت هیچگاه به زیر نمیآید، برخلاف پاره دیگر از حیوانات که راه رفتن اونها با گردن به سر به پایین است، این حیوان همیشه گردنش بالا میگیرد و حرکت میکند. لذا به او خیل میگویند، چون یه غرور و یه حالت خاصی در او دیده میشود. به اون انسانهایی که بدین شیوه حرکت میکنند در جامعه و یه چنین حالتهای غرور کاذبی دارند، به اونها نیز مختال گفته میشود یا ذوالخیلاء، یعنی اون کسانی که چنین حالتی را دارند و چنین کبر و غروری را دارند. معروف است که زمانی اسبی را برای وجود مقدس سید المبهدرین امیر المؤمنین آوردند برای مسئله و مسیری تیه مسیری بود. امام مدتی بر اسب نشستند، پیاده شدند، دستور دادند قاطری را بیاورند، سوار قاطر شدند، مسیر را ادامه دادند و بعد سر قضیه را وجود مقدس حضرت برای یاران خویش بازگو فرمود که علت چیست، چرا من چنین کاری را کردم. خود این حیوان چنین حالتی را دارد. در ذات این حیوان خصوصیاتی است، جذبه هایی وجود دارد که انسان ها میل به این حیوان دارند. و خیل المسلمه، کلمه مسلمه دو معنا دارد. یک معنای مسلمه از ماده سام یسومو می آید. سائمه به معنای اون حیوانی می گویند که از بیابان می خورد، از آخر صاحب نمی خورد. کما این که در فقه فقیهان میگویند فلقنن سائمت زکاتون، گوسفندی زکات دارد که از صحرا میخورد، سائمه است. صوم دارد با سین نه با شاد، صوم دارد یعنی به صحرا میرود میچرد. خود صوم به معنای چریدن است. و خیل المسلمه اون اسبها که به چرا میروند و آمدن و رفتن اینها برای شما یه جاذبه هایی دارد و یه زیبایی هایی دارد. در دامن طبیعت اینها را میبینید و لذت میبرید. اما شاید اینجا معنای دومی باشد که اون معنا مناسب تر است، که ملموس تر است برای عزیزان. کلمه مسلمه ممکن است از ماده سیما می آید. سیما، کلمه سیما به معنای نشانه است، همان که در قرآن کریم فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بندگان خالص خداوند سبحان اونچنان اون عرفان درونی اینها درونشون را آماده کرده است که آثار اون تقوای درونی در چهره های ظاهری اینها نیز نشان داده می شود. سیماهم نشانه تقوای اونها در چهره هاشون به لحاظ آثار سجودشون دیده می شود و مشاهده است. خود سیما یعنی نشانه. به لحاظ این که ما انسان ها بلو 6 میلیارد امروز روی زمین بشر زندگی می کند، هیچ کدام از این 6 میلیارد اونچنان نیستن که از تمام جهات ظاهری با هم یکی باشند. ولو اون دو قلوی توامانی هم که با هم به دنیا می آیند تفاوت هایی دارند و این از عظمت های حضرت باری تعالی است. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و من آیاتهی اختلاف و الوانکم. خداوند اون چنان عنایتی فرموده است که هر کدام از این انسان ها که از کارخانه خلقت برون می آیند فرم و قالب ویژه خودشون رو دارند. در میان حیوان ها اینطور نیست، یعنی برای ما انسان ها متاسفانه اینطور نیست. خودشون اینطورند، هیچگاه نشده است که شما یک گله ای رو میبینید این فرض بفرمایید این برهای از شیر مادر جدا شده رو برای دوشیدن شیر این میش‌ها یک گله مستقل کردن، اینها رو دیدید 300 بره رو میان ول میکنن به طرف مادرانشون، هر بره به سوی مادر خودش میرود، به سوی میش خودش میرود، هیچ اشتباه هم نمیکنن. اما ما که نگاه میکنیم اشتباه میکنیم، ما میش خودمون به جای میش همسایه میگیریم، همسایه میش ما را به جای بز خودش میگیرد، حالا بز که نمیشود به جای میش خودش میگیرد. این اشتباهات در بین ما انسان ها وجود دارد. لذا به فکر این افتادن از دیرباز مالکان که یه ممیزه هایی و یه مشخصه هایی در مال خودشون بگذارن، اموالشون رو، این اموال ناطقشون رو به یه گونه علامت گذاری کنن. اومدن گوش این گوسفند رو مثلا دو چاک دادن، صاحب اون گله دیگر این گوش چپ رو چاپ داد، دیگری اومد گوشه رو برید، اون دیگری اومد چه کرد؟ نوع این علائمی که می‌گذاردن در گوش این حیوانات مثلا، اینها همون دروشن به اصطلاح محلی ما به کار می‌بردن برای تمیز دادن و مشخص شدن این حیوانات. اما این کار رو با اسب نکردن، این کار رو با شتر نکردن، دیدن نقص است در اسب که بیان گوش اسب رو چاک بدهن، این از جهت ظاهری هیبت این حیوان رو خراب می‌کنه، گوشش ببرن، این صحیح نیست. کار دیگه می کردند انسان ها، اومدن یه آلت آهنینی ساختند، نام خودشون رو، نشانه خودشون مالک بر روی اون حد کرد، این رو داغ کردند بر کفل اسب کوبیدند تا نشانه مالک باشد. نام این میسن است، اون آلتی که می زنند نام این میسن است و این رو وسم می گویند. اون اسبی که بر روی او این نشانه کوبیده شده است می شود مسلمه و الخیل مسلمه. امروز می بینید گاه در نوع دامداری ها و در نوع این کسانی که به این صنعت اشتغال دارن پلاک گذاری می شود، شماره گذاری می شود، کد گذاری می شود، به شیوه مدرن عمل می کردن. در گذشته با اون داغه ها این کار را می کردن و خیل المصدنه و اسب های نشانه دار شما، اینها جذبه دارد برای شما انسان ها. احباب تو حب الخیل گاه موجب اون می شود که این میل به اسب و نوع این مظاهر این چنین زندگی مادی شما را اون مواهب حقیقی الهی باز می‌دارد. عقب نشینی می‌کنید از ایمانتون به لحاظ اون که این مسائل را از دست ندهید. سخن همان ماجرای دیشب است. خداوند مصادیق وابستگی و جذبه‌ها و تعلق‌های انسان‌ها را که موجب اون می‌شود حق‌گرا نباشند، خداگرا نباشند، مطرح می‌فرماید. مسئله بعدی و انعام، کلمه انعام از ماده نعومت می‌آید. به اون حیوان ها که یه نرمی خاصی دارن، در کلام عرب اون شکرهایی که اینها خیلی نرم است، با دندان شما نمی جنگد، بسیار بسیار نرم و برای خوردن ملایم است، به اون می گوین از سکر و نائم. اون کلمه نعومت در قبال خشونت است. انعام اون حیوان هایی را می گوین که هیچ خشونت با انسان ندارن. 30 شتر رو هر کدام 200 کیلو 250 کیلو بار می کنن، قطارشون میکنن، دست که بچه پسر 5 ساله و 6 ساله میدن، او میگوید بیست میستی، حرکت کن، حرکت میکنن، نه اعتصابی دارن، نه اعتراضی دارن، نه مشکلی دارن، کاملا آماده هم، هیچ خشونتی هم به خرج نمیدهن. به این حیوان انعام میگوین. حیوانات این چنینی گوسفند را، شتر را، گاو را، اینها که یه نرمشی خدا به اینها در زندگی انسان داده است، به اینها انعام میگوین. خب اینها جاذبه دارن برای انسانها. خود افسودن تعداد این انسان ها، افسودن این ها برای انسان ها چیزیست، میل به این ها دارن. خود این جله ها زیبایی دارد، کشش دارد، جذبه دارد، شکوه دارد و اینها عواملیست که موجب تعلقات انسان ها در دنیا میگردد. در حد معقول اون زندگی انسان باید با همین ها اداره بشود. خداوند سبحان برکت عظیمی در این حیوانات قرار داده. شما یه نگاهی بکنید به گوسفند، این که میبینیم به هر حال انبیا سرکار با این حیوان داشتن، کجای این حیوان هدر میشود؟ تمام وجود این برکت است. اگر پشمش برکت، پوست اون برکت، روده اون برکت، اگر به اصطلاح پود اون رو نگاه میکنید، فضولات اون رو نگاه میکنید، برکت خیر، تمام وجود این حیوان رو خدا همش منشأ خیر و برکت قرار داده است. همه چیز اون، حتی استخوان اون، حتی مغز استخوان اون، خدا یه برکتی در این حیوانات قرار داده است. اینها رو یه انعامی حضرت باری تعالی قرار داده است، یه مواهب نرمی هستن برای بشر که استفاده میکنن. اما وابستگی به اینها گاه میبینید موجب اون میشود که بیر بالا میرود، بر زمین میآید، فردی شکافته میشود. والانعام والحرف. مصداق دیگری که حضرت باری تعالی مطرح میکند که در این حال انسانها دارن تقسیم بندی میشن. عزیزان، عده از انسانها اون حبی که در دلشون ایجاد شده است به نساء است، عده از انسانها حبشون به اولاد است، عده از انسان ها حبشون به جذبه یه که شیطان اینا رو میکشد به ذهب و الفزه است. نقل میکردند از یه بعضی از کسان و افراد که اینها در سن مثلا 90 سالگی و 100 سالگی لذتشون این بود که روی کرسی منزلشون این به اصطلاح ظرف سکه باشد، دست زیر این سکه کنند، بالا بریزند، پایین بیاید، صدای جرنگ این سکه های طلا و نقره لذتی بود که عمر اینها رو بیشتر کند. مثلا هر کسی لذتش در چیزی، جذبه اون در چیزی قرار گرفته است. یکی به اون ذهب و فزه، یکی به اون خیلی مصدمه، دیگری به انعام و اون دیگری به حرف. کلمه حرف در لغت به معنای شکافتن است. شکافتن. حارس را، کشاورز را حارس میگویند، برزیگر را حارس میگویند. به لحاظ اون که زمین را میشکافد، چه درخت اون باشد، باغداری اون باشد، چه زرع و کشاورزی اون باشد، فرقی نمی کند. حارس و حرس به معنای اون کسی است که زمین میشکافد، دانه به زمین میسپارد، از خداوند سبحان محصول تحویل میگیرد. منتها اینجا یه نکته ظریفی است که حیف است بگذرم. و نکته این است که ما در فرهنگ جاری و اصطلاح امروزی که در کشور خودمون یا در بین مسلمان ها ما پارسی زبانان وجود دارد، ما بیشتر با واژه زراعت آشنا هستیم. میگیم مزرعه، مزرعه نمونه، نمیگیم محرف، میگیم مزرعه. ما میگوییم مثلا اداره مثلا زراعت، ما میگوییم مثلا شرکت زراعی، یکی زارع فلان که زارعین کجا این کار رو کردن، مثلا زارع نمونه. اما در کلام عرب و در استعمالات به اصطلاح عرب اصیل و در اسامی اعراب اصیل در علم رجال، در دلایه، در میان راویان حدیث، ما یک کلمه زارع نداریم، زارع پسر فلان نداریم. همیشه ما حارس داریم. گاهی حارس ها اسامی بدی هم بودن، شما خاطرات بدی هم از اینها دارید. او حارسی که مثلا در کوفه بود، فلان مسلم که، یا حرس یا حارس، از اینها زیاد بودن که هستن. کلمه حارس و حرس رو در عرب زیاد استعمال میکردن، اما کلمه زارع رو عرب استفاده نمی کنن. ما استفاده می کنیم، اما اونها گویا ظاهرا اونها درست فهمیدن. کلمه زرع و زراعتی که ما به کار می بندیم یک قدری اشتباه هست عزیزان. یک قدری انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خداوند فقط خودش رو در قرآن زارع می نامد. ما زارع نیستیم، ما حارفیم. فرق این دو چیز، حارس آن است که دانه تحویل می دهد، اما زرع یعنی رویاندن. زرع یعنی گیاه رو به اون خاصیت لازم رساندن. به این عمل من و شما نیست، این کار خداست، چون که بذر است و برو بیاند خداش. زراعت از خداوند سبحان است، حرص از ما انسان هاست. فرمود دیگر از عوامل جذب حرص است. خب این وابستگی که احتیاجی که انسان ها به حرص دارند، به کشاورزی دارند، این ضرورتی که این محصولات کشاورزی در زندگی انسان دارد، مشخص از شهوت صحیحی است. اما گاه تزیه می شود، مزین می آید و تزیر می کند حب به این رو. می شه مانند مسادیر دیگری که مطرح شد تا این فراز محضر مبارکتو. خب تمام این مسادیر گفته شد انسان ها زینه، مزین شده است برای شما این مسائل. اما بدانید زالکه، کلمه زالکه اسم اشاره است که تمام مطالب قبر را در بر می گیرد. زنتون، فرزندتون، اون خیلتون، اون انعامتون، اون حرستون، اون طلا و نقره شما، تمام اینها زالکه. اینا رو در جایگاه خودش بشناسید. ذالک متاع حیات دنیا. اینها متاع زندگی دنیاست انسان ها. خوب دقت کنید، کلمه متاع از ماده متعه به طور کلی، هر چه از این ماده میآید، امتعه، متاع، تمتع، متعه، هر چه از این ماده میآید در اون یه توقیتی وجود دارد، یه موقت بودنی وجود دارد. یکی از اعمالی که خب به هر حال انجام میدهید، به شما آیان عزیزان خیلی موفق بودید، خداوند سبحان توفیقش به همه ما عنایت کند که بتوانید به سوی کعبه حضرت او حرکت کنید، خود مسئله حج تمتع است. حج تمتع را چرا حج تمتع میگویند؟ چه نکته‌ای وجود دارد در حج که حج تمتع نامیده شده است؟ علت اینه که شما به حمد الله میروید مدینه و بر پابوس وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نائل میشید و به هر حال مشرف میشید، مدینه احرام میکنید، در شجره میایید مکه، عمرتون به جا می آورید، ایام حج است، عمرتون به جا می آورید، بعد به اذن رسول خداوند از احرام به در میایید. شما چندم رسیدید؟ میگید ما سوم رسیدیم، سوم ذوالحجه رسیدیم. خب حال چه کردید؟ میگید ما کارمون انجام دادیم، از احرام به در آمدیم. حالا تا روز هشتم که میخواهید ان شاء الله خودتون معرفی کنید، برید همه با حاجیان جمعا به عرفات، شما چه دارید؟ یه فرصت سه روزه دارید، چهار روزه دارید، در جیبتون هم که به حمد الله پول دارید، بازار هم که پیش روی شماست،
خلاصه این سر می نوید اون سر می نوید، یه آزادی عمل و بهره برداری دارید. اما روز هشتم باید خودتون معرفی کنید، بروید که ظهر نهم در عرفات باشید. به لحاظ این که در حج تمتع یک فاصله بین عمره آن و حج آن وجود دارد که در این فاصله حاجی بهره برداری می کند اما محدود 4-5 روزه، لذا حج تمتع را تمتع می کند. علت این است چون یک فاصله بهره برداری کوتاه مدت شما در این بین دارید، به این جهت بهش تمتع می گویم. یا همین مسئله متعه این که برحال در بین جهان اسلام اهل سنت و شیعیان یک قدری موازهشون در این مسئله با یک دیگر مختلف است. خود مسئله ازدواج موقت و متعه و تمتع را که متعه میگویم، چرا متعه میگویم؟ این یه نوع بهره برداری است. خداوند سبحان به زن حق اون رو داده است، به مرد حق اون رو داده است. در سوره مبارکه نساء اثبات این معنا را میکند که انشاءالله به جای خیش مطرح خواهد شد. اما در این حال این چه نوع بهره برداری است؟ این یه بهره برداری است نه یک بار مصرف اما چند بار مصرف. این یه نوع بهره برداری است که همیشگی نیست. اون ازدواجی که در اون ذکر مدت میشه عزیزان، یعنی این زن و شوهر یه شرایط سفری دارن، یه شرایط تحصیلی دارن، نمیتوانند تشکیل خانواده بدهند، اقتضا میکند الان شرایط اجتماعی که این زن و شوهر توان این که مسئولیت یه خانواده رو بپذیرن، مسئولیت فرزند بپذیرن ندارن، اهدافی دارن در آینده زندگی، اینها مشکلاتی دارن. این تراعز جنسی نیز در وجود باید باشد، یا باید در چنار ازدواج دائم متاسفانه سوء برخورد جنسی باشد، یا باید مسئله شنیع زنا باشد، یا در چنار ازدواج دائم باید مسئله متعب ازدواج موقت باشد، همون تحریف اسلام داده است و الا مشکلات به بار می آید. خب این طرح چه طرحی است؟ این طرحی است که در اون ذکر مدت می شود، یعنی مشخص یه ماه است، دو ماه است، شش ماه است، یه سال است، لذا با آن متعه می گویند. به این جهت اگر بعضی ها اینطور عمل نکنند، اگر احیانا یک کسی بیاد عقد متعه بکند بگد چه مقدار من شما را خانم به عقد متعه و ازدواج موقت خودم در آوردم، مثلا 99 ساله، خب این آقا چند سالش الان این کار را می کند؟ 40 سال. 99 سال 100 سال با 40 سال 140 سال، یعنی ما بعد از فوت اون 50 سال همون شما در حواله نکاح ما باشید. خود این اشکال فقهی دارد عزیزان، یعنی پاره از فقیهان همین امروز، پاره از فقیهان حاضر ما این عقد رو عقد دائم میدانن نه عقد موقت. میگن در ذات متعه مدت کوتاه افتاده است، 90 سال و 50 سال و 60 سال و 70 سال گفتن این بیش از عمر گفتن، این از ازدواج دائم هم یه چیزی کوپنش بالاتر است، این ازدواج موقت نمیشود دیگه، این چیزی دیگه نخواهد شد. لذا این رو درش بعض از فقیهان اشکال میگیرن. پس بنابراین برگردیم به معنا. خود کلمه متعه هر کجا این اشتقاق به کار برده می شود مراد چیست؟ مراد بهره برداری کوتاه مدت است. دقت فرمودید؟ همسر، فرزند، طلا و نقره، اسب، انعام، هر صنعت، کشاورزی، زندگی، تمام این لذت های زندگی، ذالک متاع حیات دنیا. مؤمنین، اهل ایمان، انسان، اینا همشون چند روز است، کل همین چند روز و شش باشد، اینها موقت است، اینها کوتاه مدت است. برخورداری از فرزند دیری نمی پاید تا که این که پدر احساس می کند که این فرزند به مقامی رسیده است، جایگاهی دارد، موقعیتی دارد که می تواند در خدمت پدر باشد، ناگهان تا به خود می آید می بیند جنازه پدر را بالای دست دارد، یا اون که تا پدر به خود می آید می بیند جنازه فرزند در رویش را پیش روی خودش دارد. دنیا غیر از این است که ما داریم اطراف خودمون می‌بینیم؟ آیا زندگی جز این است عزیزان و سروران معظم؟ خداوند در این حقیقت را به ما متذکر میشه که تمام اینها که گفتیم، این طلا را که گفتیم، این نوره را که گفتیم، این امکانات را که به شما دادیم، این خانه را، این مغازه را، این زندگی را، این کارخانه را، تمام این تمتعات، اینها تمتعه، یعنی اینها سرمایه چند روزه شماست. اینها را خدا نداده است که شما در آن بمانید جاودان. با آن با همین شیوه رفتار کنید، به گونه‌ای رفتار کنید که چند روز مهمان و چند سال دارو، به گونه‌ای عمل کنید که اینها را متاع بدانید نه اینکه اینها را مقصد بدانید. خب اگر این چنین است که یک قدری ما نگران شدیم، اگر این است که خلاصه اینها چند سباهی است، چند روزه است، به هر حال یا پدر می‌رود یا پسر می‌رود، یا به تعبیر حکیم طوس مرا بود نوبت تو رفتی زده است پسرم، یا این چنین می‌شود حکیم فردوسی پسر 37 ساله از دست می‌دهد بعد چنین به ناله می‌نشیند، اگر این است یه مقداری احساس یأس می آید، فرمود به دنبال اون خداوند سبحان و الله و عنده حسن المآب، قل اعنبئکم بخیر من سابقکم. بسیار زیباست بیان آیه شریفه، به قول قوه الهی انشاءالله مطرح می کنیم. ف فرمود والله عنده حسن المآب، انسان ها بدانید خداست که در نزد او والله عنده حسن المآب. کلمه مآب یه چیز شما خوب بلدید، این کلمه مآب از ماده آب یعوب می آید. گاهی در این تلگراف های در این کارت های تسلیت تعزیه دیگه شما عزیزان را دعوت می کند، می بینید زیر اون نوشتن که وسیله ذهاب و ایاب از درب منزل برای رفتن به صحن مطهر آماده است. کلمه ذهاب و ایاب، ذهاب یعنی چه؟ یعنی از منزل رفتن به صحن مطهر. ایاب یعنی چه؟ یعنی از صحن برگشتن به منزل. پس آب یعوب به معنای بازگشتن است، به معنای رجوع است. والله عنده حسن المآب، خداوند سبحان المآب الحسن، بازگشتگاه و محل بازگشت نکو در نزد خداست. یعنی انسان ها شما در حال بازگشتی از عدم ها سوی هستی، هر زمان در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی دوان سوی عدم، می دود این کاروان ها دم بدم. شما در حال بازگشتید به کجا؟ شما دارید بر می گردید به اونجایی که از اونجا آمدید. شما دارید می رید به اونجا که من به خود نامدم، اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. کلمه ایوب از ماده اوب می آید، بر وزن فیعول است، از صیغه های نادره صفت مشبه است، به معنای انسانی که کثیر الرجوع است. اون پیغمبر بزرگوار الهی را که ایوب می گویند از این ماده می گویند. خداوند سبحان بهترین بازگشت ها را پس از طی این متاع موقت برای شما در نظر گرفته است. چیست؟ ممکن است یک گوشه ای از آن مطرح شود تا دلهای ما جلا بگیرد، صفا بگیرد، لذت آن را حس کنیم و دل بکنیم بعد از تمتعات را. بلی، قل اعنبعکم به خیر من ذالکم، قل پیغمبر حبیب ما خبر بده امت، قل بگو بشو اعنبعکم، دوست دارید آی ا یعنی آری، آیا دوست دارید اعنبعکم؟ اعنبعکم از ماده نبع می آید. همیشه گفته این نبع اون خبری را میگویند که یه اهمیت ویژه‌ای دارد، اون خبری که محدوده اون فرد نیست. گاهی میگویید مات زیدون، زید فوت کرد، مرض امرون، امر مریض شد. خب این مشکلی است برای خانواده، این دیگه دایره اون یه خانواده را میگیرند. اما گاه میگویید که مثلا فلان شخصیت جهانی، فلان عالم بزرگوار به رحمت الهی پیوسته است. اینجا چی میشه؟ اینجا شخصیتی است که تمام جهان اسلام رو تحت شعاع قرار میدهد. فوت او یه زاویه ای است که گاه وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه ایستاده است. کنار قبر اون بزرگ مردی که معلم شیعه نامیده شده است و میگوید لا ثبت النائی به فقد که انه یوم علا آن الرسول عظیم، ای شیخ چه روز سختی است بر ما اهل البیت، فقدان تو و کنار قبر تو امروزی استادن، ای شیخ مفید. امام زمان کنار قبر مفید میگوید خدا نکند که خبر مصیبت تو به گوش ما برسد. لا ثبت النائی به فقد که انه یوم علا آن الرسول عظیم. گاه یه فوت این چنین نیست، این فوت را نبع میگویند، این خبری که همه را تحت شعاع قرار میدهد، این خبری که سازنده است، محرک است، همه با اون سر و کار دارن، اون را پس نبع میگن. نبع خبری که فراگیر است، اثر اون و نکته اون. قل اعنبعکم، آیا به شما خبر بدهم؟ به خیر من ذالکم، به اون چیزی که برای شما بهتر است از آن که شما احساس میکنید. شیطان ممکن است برای شما از حد غیر الهی بیشتر تزیین کند براتون. بله خدایا، ما در انتظار اون هستیم که به ما بگویی تا ما لذت های اون را بچشیم و ببینیم. فرمود انبئکم به خیر من ذالکم اما للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری. این خبری که میخواهیم بدهیم یه قید دارد، این به اون کسانی میرسد که للذین اتقوا، به اون کسانی که اتقوا، اینها تقوا دارن. عزیزان بنده با جرأت عرض میکنم محضر مبارکتون، ما مقامی شامختر از تقوا در قرآن کریم بر اهل ایمان نداریم. یعنی مقامی که وقتی انسانها خوب پرواز میکنن میرسن به بالا، تازه به اونجا میرسن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میرسن به مقام اتقاییت. وقتی که خداوند میخواد عاقبت کسی رو تضمین کند، بذارد چپ دست او بگه دیگه خیارت آسوده باش، بدان که اطلس نو یافتلم، باشد و بشکافتلم، اونجا خداوند سبحان میگوید ول عاقبتو للمتقین. باز خدا اونجا عاقبت را به تقوا میدهد، اونجا که خدا میخواهد باز کند اون شکوفای شکفته شده بهشت را و اون نورانیت و جلال و تلاعب مقامات معنوی را نشان بدهد، میگوید ان للمتقین مفازا حدائق و اعناقا. باز اونجا بحث تقواست. هر جای قرآن و اصلا خود قرآن، چه کسی از قرآن بهره میبرد، چه کسی به نورانیت قرآن میرسد، چه کسی به هدایت قرآن میرسد؟ هدن للمتقین. باز متقینم که اینجا سخن اول رو میزنن، به حرف اول رو میگویم. بنابراین هر چه وجود دارد تقواست. حالا بنده یه اشاره مختصر عرض میکنم دیگه، گاه در جای خود به تقوا اشاره کرده ای. کلمه تقوا در لغت سروران معظم از ماده وقوا می آید، مانند وراس که تراس می شود، کلمه وقوا تقوا می شود. خود این ماده از ماده وقایه می آید، وقایه تحفظ است. به بیان دیگر و امروزی اگر محضر مبارک عزیزان بگوییم، تقوا یعنی یه نوع تحفظ. به چه شیوه؟ به این شیوه. از دیرباز انسان‌ها در جامعه بشری دانستن که دو مشکل دارن، دو آسیب دارن. گاهی یه آسیبی دارن که از این جسم برمی‌خیزد، احساس کردن یه دردهایی دارن که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد. احساس کردن یه دردهایی دارن که می‌خوره به این جسمشون، حال یا از درون میاد یا از برون میاد، یا عامل خوردن دارد یا عامل چه دارد، یا ویروس دارد یا با چی دارد. احساس کردن که دردهایی دارن. ایده هم در این جهت شروع کردن به کار کردن، کوشیدن، تلاش کردن، سعی کردن که دارویی برای دردهای انسانها داشته باشن. بزرگانی برخواستن در این میدان حرکت کردن، اومدن خدمت بشر کنن، طبیبان حاضری در این جهت پیش اومدن، تجربیاتی اندوختن و خدماتی رو به بشر دادن. فرض بفرمایید یه زمانی جسی مانند زکریای رازی اومد به احساس کرد که ممکنه همه انسان‌ها تو هر شهر تلی نداشته باشن. فلان شهر مثلا یک کهال داره، در گذشته کهال، یک کهال داره، یک فساد داره. اگر هر کسی هر چیش میشد زود میگفت بیا چشم تو نگاه کنم ببینم در چشم مشکلی است. اگر هر کسی هر چیش میگفت باید خون بدی، تو اگر تا خون ندی خوب نمیشی، باید یک فست بکنی اونگاه بس خوب خواهی شد. مثلا اینا دیگه هنرشون همین بود. جناب زکریای رازی اومد دست به قلم برد، یه اثر و مجموعه سنگینی را نوشت به نام طبیب و من لا یحضر خود طبیب. این کتاب کتابی است که طب هر کسی است که طبیب ندارد، طبیب هر کسی است که طبیب ندارد. اتفاقا خیلی این کتاب جا افتاد، شد طب خانواده و در اختیار مردم قرار گرفت، خدمتی بود. به لحاظ اینکه این خط همینطور که عدکت میکرد، به موازات این خط بشریت دانست که تمام درد او درد جسم او نیست، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. انسانها دانستن که یه دردی دارن که از این درد بیشتر آزارشون میدهد و اون درد روح هست و اون درد جان هست. یه عده‌ای به عنوان طبیبان روح و جان انسان نیز کارشون رو شروع کردن، تأثیر به خط انبیاء الهی کردن. امیر المؤمنین در نهج البلاغه وجود مقدس نبی مکرم اسلام را معرفی میکند به عنوان طبیب. میگوید پیغمبر طبیب دوار به طبه، طبیبی است که همیشه طبابت او سیار است، یه جا مطب نمیزند بالا شهر پایین شهر، بلکه طبیبی است که همیشه در خدمت انسان هاست، همه جا میرود این سو اون سو میرود و طبابت میکند. طبیب دوار به طبه. این خط هم عزیزان ادامه پیدا کرد، کار خودش رو ادامه داد. معادل اون کسی که نوشت طبیب و من لا یحضره الطبیب، شخصی بزرگ مردی از تبار بزرگان اومد آستین همت بالا زد، شیخ بزرگواری که به دعای امام زمان همین مرد متولد شده بود، کتابی نوشت فقیه و من لا یحضره الفقیه. فقیه اون کسی که فقیه ندارد. در قرن پنجم شدی که از چهار تا کتاب اربعه شیعه تا امروز، کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق. این دو خط همینطور با هم اومدن جلو. از دستاوردهایی که این دو خط دارن برای بشر، یک این، اون گروه اول که طبیبان جسم بودن این احساس رو کردن که به هر حال یکی از راه‌های مقابله با آفات و آسیب‌های جسمانی تعهد بیمار به خودشه. این تعهد گاه لازمش با اجتناب است، با پرهیز است. اومدن یک کلمه ای رو مطرح کردن در کلام عرب به نام حمیه، الحمیه. یه جمله ایست، این رو اسناد به پیغمبر مکرم دادن، اما شاید اهل فن معتقدند این جمله پیغمبر نیست، این از حارث ابن کلد طبیب معروف عرب است که گفت المعده تو بیت کل دا و الحمیه تو رأس کل دا. المعده تو بیت کل دا، معده انسان خانه تمام بیماری هاست. تا اینجا ما هم عقیده نیستیم با حارث، به لحاظ اون که تمام امراض که از معده برمی خیزد، خیلی از بیماری هاست که الان دارن قهقه میزنن به بشر، دارن میخندن، هیچ ریشه گوارشی هم ندارن. خیلی از امراض و سرطان هایی که صدها نوع در زمینه های مختلف وجود دارد و این اختاپوسوار خود کلمه سرطان میدانید وقتی به پارسی ترجمه میشود چیست؟ خرچنگ. کلمه خرچنگ پارسی سرطان، عربی کانسر، انگلیسی آن. وقتی که این میاد چنگال میزند و میگیرد انسان، این از کجا آمده است؟ این از گوارش آمده است؟ از خوردن آمده است؟ چند درصدش از گوارش است؟ جزء اول المعده تو بیت کل دوا، اما این جزء دومش بسیار زیباست. بل حمیه تو رأس کل دوا، حمیه رأس تمام دواهاست. حمیه یعنی چه؟ حمیه را دیروز میگفتند پرهیز. پرهیز اون تعهد انسان به این که وقتی به نزد طبیب میآید میگفت این شوربا را باید بخوری، این ماده غذایی چرب نباید بخوری، چنین ماده گندی نباید بخوری، چنین ماهیچه فلان باید بخوری. یه سری مجموعه دستوراتی را طبیب محترم میداد، فلان جوشنده را میداد، فلان مثلا ملیم رو میداد، چی میداد چی میداد. این مجموعه دستور رو متعهدان عمل کردن، اونایی که گفته نخور نخوردن، نام این حمیه میشد. اینا مثلا پرهیز میگفتند. و شاید امروز ما با واژه رژیم دیگه بیشتر آشنا هستیم در این جهت. میگیم فلان کس در رژیم است، تعارف نکنید با آقا، آقا نمیخورن در رژیم، غذای آقا غذای رژیمی است. مثلا بعد که نگاه میکنیم این از سفره است، اما چرتر این غذا مثلا فرض. خب اینم گاه پیش میاد. خود رژیم و حمیه یا به اصطلاح پرهیز، این یه اصطلاحی است که وجود دارد. این در باب جسم است. اون چه گفتیم در این جهت دقیقاً در باب روح انسان نیز عزیزان همین است. همان گونه که جسم ما نیاز به پرهیز دارد، همان گونه که جسم ما رژیم دارد، همان گونه که ما در درمان جسممون نیاز به تعهد به جسم داریم، روح انسان نیست رژیمی دارد، روح انسان نیست تعهدی دارد به نام تقوا. تقوا یعنی انسان مسلمان متعهد می شود در سلامتی جان و روح خیش تلاش کند، متعهد باشد، مقید باشد، متعبد باشد به اون که خداوند سبحان برای درمان روحش گفته، به اون که دستاورد جمیع انبیاء الهی است، به اون که بزرگان مکتب ذرات مقدسه محمد و آل محمد مطرح فرمودند، تعبد به این میشه تقوا. یعنی جدی بودن عزیزان. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که دنیا رو مقابل طلا کنن بگذارند. اما وقتی که نگاه میکنی میفهمی این حرام خداست، احساس میکنی داره تو را میگزد، این تقواست. بدان تقوا در جان تو وارد شده است، درود خدا بر آن پستانی که بر دهان تو گذارد، و درود خدا بر آن دست پرمهری که به عنوان پدر بر سر تو کشید، و درود خدا بر معلمینی که تو را چنین تربیت کرده، و درود خدا بر تو که چنین جدی در مسیر الهی هستی. این میشه تقوا. وقتی که زیباترین زیبارخان رو مقابلت میبینی، اما تا نگاه میکنی میگویی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، احساس میکنی نه، دلی که حوم به بهشتی رو بود و یغما کرد، چه التفات کنه در بطان یغمایی. میبینی رغبتی نداری، به حرام خدا رغبت نداری. وقتی که یه عملی ازت فوت میشد، وقتی که یه مسئله از دستت میره، بعد احساس میکنی چقدر داری خودتو میخوری و رنج میبری. تو متقی هستی، خدا میداند. اون انسانی که چنین حالتی دارد، هر مقداری این جدیت بیشتر میشه در بعد ثواب، در بعد عقاب، در بعد حرام، در بعد واجب، انسان میشه اتقا. متقی یعنی انسان متعهد به فرائض الهی، متعهد به حرام خدا، متعهد به حلال الهی. اتقا یعنی جدیتر از همه، صاحب اراده قویتر، صاحب عزم بیشتر. ببینید این عملی که شما الان افتخار اون دارید که 6 روز اون را گذراندید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا این روزه را داده است که شما متقی‌تر بشید. چطور؟ مگر روزه چه می‌کند با ما که چنین می‌شود؟ وقتی شما حلال کامل الهی را پیش رو دارید، بهترین سفره آماده را دارید، ناموس شما در کنار شماست، همسرتون در کنار خودتون، سن جوانی است، لذت جنسی هم وجود دارد، برای شما مفهوم است کاملا، تمام این امکانات را دارید، وقتی که یک دقیقه میگذره، 30 ثانیه از وقت سحر میگذره، دیگه میگید تمام، اللهم لك الصمت، خدا تمام اینا رو بر خودم به اذن تو حرام کردم، دیگه نمیخورم، نمینوشم، نه مباشرت میکنم، نه نزدیکی میکنم، تمام شد مسائل. چقدر شما قوت پیدا میکنید وقتی اینطور جدی در مسائل الهی، چقدر عزم شما جدی میشود، چقدر نیرو پیدا میکنید، تصمیم دارید خدایا من تصمیم دارم که سحر برخیزم، سحور کنم. مستحب است عزیزان، سحری خوردن از مستحبات رمضان است. خدایا برمیخیزم که سحوری بکنم، سحری داشته باشم، با اونگاه برای تو نمازی بخوانم، آماده باشم، مناجاتی بکنم، ذکری بکنم و وارد در روزه و صیام شدم. و این اراده این که خواب رو بر خودتون حرام میکنید، خواب شما در رمضان به هم میرزد، نظمش دیگه، خوابتون نظمش به هم میزنید، خوراکتون نظمش به هم میزنید، نوشیدنیتون نظمش به هم میزنید، این مسائل جنسی اصلا همه رو به هم میپاشید. چه اراده قوی در شما ایجاد میشود و چه جدیتی رو به حلال خدا پیدا میکنید، به حرام خدا پیدا میکنید وقتی این تقواست. تقوا این حالتی که در درون شما ایجاد میشود. بعد حال فرصت نیست به الله خدمتون از نهج البلاغه فرازهایی رو در نظر داشتم که منظر بارتون بخونم، دیگه وقت نیست. که امیر المؤمنین فرمود اتقن من کل رقبه، تقوای آزادی میآورد. خیال نکنید عزیزان تقوا محدودیته، به خدا قسم اینطور نیست. اصلا تقوا دست کسی رو نمیبنده. جوانان عزیز، نور چشمی های من، تقوا خیال نکنید دست شما رو میبنده. شما اگر به مرز تقوا و کوی تقوا برسید، بعد احساس میکنید خدا و مهنت آمن شهید شرف کبود زهر چرنگ تعلق به زیرد آزاد است. بعد آزادی رو اون موقع میفهمید. زیر بارن درختان وقتی نگاه میکنید میبینید این درخت سیب اینطور، اون درخت گلابی اینطور، شاخه شما ده پایین دارد میشکنه. اما وقتی نگاه میکنید اون سر و آزاد را میبینید چه آزاد در افراشته است. نه زنستان دارد، نه تابستان دارد، نه بهار دارد. شمشاد سر بلند آورده است. متقی شمشاد است، متقی سر بلند است. امیر المؤمنین تقوا را عامل حریت معرفی میکنه، عامل کرامت معرفی میکنه، نه عامل محدودیت و دست بستن. این تو نیست. وقتی که تقوا درون سینه تو بنشیند، بعد احساس میکنی همه چی داری. بعد مفهوم ان اکرمکم برات روشن میشه که چقدر خدا بزرگت داشته است، چقدر خدا عزیزت داشته است که به تو از جام با لذت و نشأ آفرین تقوا ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از قمار جسمانی. دل و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق دل، کی بود پشیمانی. بعد میبینید چطور خدا بهت نوشانده است از این جام. بعد این شد خدایا از جام پر نشأه تقوای خودت به همه ما در این ماه خودت خدایا بنوشان. دلهای ما را با مراتب تقوا آشنا بگردان. فرمود للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، جناتی وجود دارد برای اینها که من تحتها الانهار، از زیر درختان آن نهرها جاری است، خالدین فیها. خب اینها این جنت را دارند. بعد فرمود خالدین فیها. کلمه خالدین فیها یه نکته ایست که این رو هممون حس میکنیم. یکی از مشکلاتی که همیشه ما در زندگی داریم، جوانمون به نوعی دارد، مسنمون، میان سالمون به نوعی و پیرمون به نوعی دارد، مسئله عدم ثبات در دنیاست عزیزان. به مجرد اینکه این مغازه رو اینجا باز میکنید، تا که مغازه رو باز کردید، در قرارداد یه دو سه ماه دیدید بازار گرفت، یه مرتبه دو دستی به سرتون میزنید. شب میرید خانه با والدی آقا مصطفی میبینید نمیدونم چه بکنم، سه ماه گذشته است، بازارم خیلی خوبه، اما من قراردادم با این آقای صاحب مغازه موجر یک ساله است، من چیکار کنم؟ هش ما دیگه از این بازار چگونه میتوانم دست بردارم؟ دیگه شما لذتی از این کس نمیبرید، هی فکرتون تا پایان سال است. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. آن کسی که به هر حال بعد از مدتی در به در زدن، این سو اون سو زدن، یه منزلی براش پیدا شده است، این حالت این احساس میکنه که مطابق میل است این خانه، این جوان اومده تو این خانه نشسته است، مشکل مسکنی که امروز مشکل خیلی در جوانهای ماست، اومده تو این مسکن نشسته است این آقا جوان. اما تا که سه ما چهار ما میزنه میگه بابا ما پایان سالمون نزدیک، ما شش ما دیگه خانم باید باز خانه بدوش، بعد از اینجا به جای دیگری برویم. در تمام مراحل زندگی نگاه کنید، ما یه مشکل عدم ثبات داریم. خداوند سبحان فرمود خالدین فیها، در بهشت لذت ثبات است. همه چیز در جای خیش، همه چیز مستقر، همه چیز ثابت. آنی که به دست تو دادن دست تو نمیگیرن، آن که به تو دادن اینطور نیست که به هر حال این دست و این چشم و این اعضا و وجود در یه مرتبه ببینی میخوای بلند شی باید چهار نوازی بغلت بگیرن. نعمت هایی که اونجا میدهد خداوند سبحان خالدین فیها و ازواج متطهره. و خداوند سبحان در آن عالم ازواج میدهد، آن هم ازواج مطهره. کلمه ازواج در اینجا من ابتداعا عرض میکنم، کلمه ازواج در فرهنگ قرآن کریم عزیزان به زن و مرد هر دو گفته میشود. کلمه ازواج هم به زن گفته میشه، زوج هم به مرد گفته میشود، اختصاص به مرد و زن ندارد. لذا شاید در اینجا در نوع جاهایی که در قرآن کلمه ازواج مطرح شده است، هم خداوند صحبت از زنان دارد، هم صحبت از مردان دارد. گاهی بعض از بانوان محترم ابراز نگرانی از این باب میکنند و این بحث دارند، گویا ظاهرا قضیه کلیتر از این مسائل است در بهشت. آمی نیست که بعضی ها فکر می کنند. شما ببینید در بعض از این دعاهایی که در رمضان و تعقیباتی که می خوانید، اللهم اتقنی من النار و ادخلنی الجنه و ارزقنی من حور العین، خب بعد این رو زنان بگویند یا نگویند؟ آیا شما میگید دو فراز اولش زنان بگن، سومیش زنان نگن دیگه؟ بگن خدایا ما رو از جهنم آزاد کن، در بهشت وارد کن، بعد به زوجنی من حور العین زنان نگن دیگه این رو؟ بگن آقا چرا؟ چون دو تا قطب موافق در آهندوبات یکدیگر را دفع میکنن، قطب مخالف موافق باید جذب کنن، و زنان که خودشون حورالعینن دیگه حورالعین چه میخوان؟ نه این نیست، اینها هم بگن مثلا تعقیب و دعا مگه برای مردان است؟ پس باید یه مفهوم بالاتر از این باشه که ما حس میکنیم در ازواج، باید صحبت از چیز دیگری باشد. عزیزان در ازواج و در زوجیت اون عالم صحبت همدلی است، صحبت همدمی است جانا بهشت، صحبت یار آم همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. مگر خاطرتون نیست در ادبیات پارسی در داستانهای قدیم میخواندید که ندیم و ندیمه، ندیم و ندیمه، ازواج ندیمند؟ و احساس میکنید عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم محضرم بارک عزیزان، خیلی ها در زندگی دنیا، گاهی من مثال زدم 40 سال 50 سال با یه زن و شوهر، حالا نمیگم ای بس کدام طرف، زیر یه سخت با هم بودن، اما به خداوندی خدا میبینید یک ثانیه هم با هم زوج نبودن، یک ثانیه هم ندیم هم نبودن، در همه تحمل کردن 40 سال، یا به خاطر آبروی خانواده شون، یا به خاطر آینده فرزندانشون، یا گفتن دیگه از ما گذشته است، محاصل سفید داریم، ما به دادگستری و به کلانتری و به کجا نرویم دیگه، اینا رو تحمل کردن. اینا هیچ زوجیتی با هم نداشتن، اصلا نداشتن، ندیم نبودن اصلا، تا که شروع کردن با هم یک ساعت صحبت کنن، دیدن که آقا دعوا برخاست، سر صدا برخاست، عمودایی خاله به صحنه آمد، این برادر اون را بر سر اون زد، اون خواهر اون را بر سر این کوبی، اصلا نمیتونن با هم صحبت کنن، اینا زوج هم نیستن. خداوند بحث زوجیت رو در قیامت مطرح میکنه، خدا به مؤمنین کسانی میدهد، چه زنشون چه مردشون، که زوج اینها هستن، که مینشینن لذت از هم میبرن، با هم سخن میگویند، با هم انس روحی دارن، و اگر لذت‌های دیگری هم هست در پس اون، اونها هم در جای خودش خداوند سبحان مطرح می‌کنند. اما کلمه ازواج و زوج، این لنگدر و اون لنگدر رو که کنار هم می‌ذاره میشه تجویز، یعنی با هم چی میشه؟ جفت می‌شوند. کلمه تزویج یعنی جعل الفرد زوجا، فرد را زوجش کنیم، چه زن است چه مرد است فرقی نمی‌کنه. فرمود و ازواج المطهره، حالا بعد زنش رو اگر بگیم فرقی نمی‌کنه، این که مطالبی که عرض می‌کنم کلیت داره، چه زن و مرد نداره. در دنیا این هست متاسفانه که گاه ازواج زوجیت میشه ناگزیری، به امر خداوند هم ازدواج شکل میشود، شکل میگیرد، اما وقتی که وارد زندگی میشید بعد به نقائص و مشکلاتش برخورد میکنید، لا اله الا الله، از مشکلات کاهندهی که در زندگی زناشویی پیش میآید، از فرسایشهایی که در این زندگی پیش میآید، از عوامل کشندهی که انسان گاه آرزوی مرگ خودش میکند در این زندگی زناشویی، کار به اونجا میکشد که میبیند متاسفانه قرآن میگه و ازواج مطهره، اولین چیزی که بنای سعادت زندگی نیاز به آن است، نیازمند آن است عزیزان، چه در زن چه در مرد، تطهیر است، طهارت است، طهارت است. اگر میان زن و شوهر طهارت باشد، اگر زن طهارت داشته باشه مرد طهارت، زن طهارت داشته باشه طهارت جسمی، حتی از جسم میگیرید، در جسم خودش مقید باشد، آداب طهارت رو در خانه عمل کند، اونگاه بحث مهمترش در فکر طهارت روحی داشته باشه. غیرت نابجا، گاه خواهرش به خانه می آید به شوهرش به چپ نگاه می کند، یک سوء ظن نابجا، یک بدگمانی به شوهر یا بدگمانی شوهر بزن، دو کلام با کسی تلفنی صحبت کرده است، میبینید برخورفته است، چهرهش داغ شده است، چهره قرمز شده است، با کی صحبت میکردی؟ چه بگو، این همسر توست، این زن نجیب عفیف توست، این غیرت های نابجا، سوء ظن. گاه میبینید نگاه میکند، مرد میبیند ساعت گذشت، ساعت گذشت، هنوز دارن صحبت، چی صحبت میکنید دو ساعت تلفنی با هم، چی صحبت میکنید؟ وقتی نگاه میکنید در کل این دو ساعت صحبت چی نبوده است، تو صحبت بکر و زید و عمرو خالد و هیچ صحبت به درد بخور دنیا و آخرت نبوده است، این طهارت روح نیست،
غیبت است. طهارت روح نیست حسد است. طهارت روح نیست غیرت نابجاست. طهارت روح نیست متاسفانه عوامل کاهنده است، چه در مرد چه در زن. اینها رنج میده عزیزان، اینها سعادت زندگی و زوجیت رو زیر هر چی اینا کم بشه روح زن و شوهر به هم نزدیکتر میشه، خدا میداند. این در برکت تقوا میاد، اون انس زیاد بین زن و شوهر با اون پیوستگی و پوشیدگی کامل. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما لباس اونها میشید اونها لباس شما میشن. این به برکت ایمان و نورانیتی. اگر مرد به عوامل طهارت عمل کند و زن به مسائل تطهیر عمل کند، این زندگی همینجا ازواج مطهر هست، هم تو دنیا بهش دارن، تو دنیا ازواج مطهره دارن و لذت زندگی زناشویی را در دنیا از یک دیگر زن شوهر خواهند برد. فرمود و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. این تکمیه آیه دیگه مون دیگه بس از همین مقدار. انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان فردا شب به سلم مبارکتون خواهیم رساند. خداوندا پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن بیش از بیش در این ماه قرآن منور بگردان. ما را در این ماه از اهل قرآن قرار بده. از نورانیت اطرت طاهر در این ماه بر دلهای ما بتابان. ما رو مستحق این نعمتهای عالی خیش بگردان. صیام ما را، قیام ما را، طاعات ما را در این ماه به حسن قبول خودت قبول بفرما. خب تا شمیارند و استفاده کنیم انشاءالله از ذکر مصائب و مناقب، من این دو صفت دیگه ای از خطبه خدمتتون از دعای از سجاد میخوانم و در حد ترجمه رد میشدم انشاءالله. دیشب گفتیم حتی لا نسقی به اسماء انا الا نقو لقو ولا نسرع به ابصار انا الا لحو. خدایا توفیق اون بده که ما گوشمون لقو نشنود و چشممون لحو نبیند. حالا چرا برای گوش لقو رو فرمودن امام؟ چرا برای چشم لحو رو؟ دیگه اینها بحث شرح میشه، اگر وارد بشن دیگه خودش بحث مفصله که خیلی نکته ظریفیست. به دنبال اون فرمود حتی لا نبسط ایدینا الا محجور ولا مختو به اقدامنا الا محجور. خدایا کمک کن به ما در روزداری این ما به این چیزها، خاطرتون هست؟ خدایا ما را در روزداری این ایام به این چیزها کمک کن. به چی؟ به این. حتی لا نبسط ایدینا الا محجور، که ما دستمون رو دراز نکنیم به سوی اون چیزی که تو نمیخواهی دست ما دراز بشه. الا محجور، به چیزی که حاضر کنیم. چی میداند عزیزان؟ که این دست باید به کجا بخورد و مصلحت این دست خدا میداند و نمیداند. ما هرچی هم با ذهن خودمون تحلیل میکنیم، باز افکار ما و اذهان ما تحت تأثیر امیال ماست. اون حکیم علل اطلاق چه میداند و میگوید و دستور او متبع است و کلید سعادت و نجات ماست. فرمود توفیق اون بده که ما دستمون دراز نشه خدایا به اون چیزی که تو معنی کردی. ولا نخت و بعقدامنا الى محجور، به خودم توفیق بده که ما قدم بر نداریم به گام هامان به اون چیزی که تو نمیخوایی ما به سوی اون گام برداریم. اول حضرت گوش و چشم رو مطرح کردن، چون دیشب از کردن مطالب رو میگیریم، بعد این گرفتیم چکار میکنیم؟ شروع میکنیم به عمل کردن، یا دست یا پا به صحنه میآیم. همدل خدای بعضی که فکر من رو درست میکنی از گوش و چشم، حالا دست و پای من رو در این ماه توفیق بده که کنترل شده باشد. در این ماه، در این ماه غضب نابجا این دست من رو بلند نکنه، در این ماه غضب نابجا این گام من رو به جای نبرد. و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت. این خیلی نکته عجیبی است. حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت. و خدایا اون توفیق را به ما عطا کن که این بطنها و شکمهای ما پر نشود الا به آنچه که تو اجازه پر کردن اون رو نمی شکمها دادی. خدایا در این ماه اگر ما بخواهیم طعم روزه رو واقعا بینه و بین الله بچشیم، باید حروم نخوریم عزیزان به زبان ثابتر عامیانش. اون لومه حلال است که موجود می شود تمام اون در وجود انسان نور می شه، تمام اون در وجود انسان تقران میشه. لقمه حلال، اجتناب از حرام در معکولات، نه اثر دعا حاضر میشه، نه روح مناجات میاد، نه لذت انس با قرآن میاد، وقتی که متاسفانه حلال نیست. اینا دیگه نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. فرمود حتی لا تعبدوننا الا ما احللت و لا تنتقلسنتنا الا بما مثل، که دیگه همین بسخت کفایت میکرد. من همینجا امشب یه جمله بگم و استفاده کنیم. شما همه تون خاطرتون هست در ایام محرم و عاشورا زیاد این جمله رو باز میشنویم، که وقتی که حضور مقدس هستید فردا دو مرتبه سه مرتبه پیش از ظهر عاشورا سخنرانی داشتن، دو مرتبه فرمودم که خواهرم زینب ایتینی بالمصحف، مصحف برام بیار. قرآن رو گرفتن حضرت فنشره فوق رأسه، قرآن رو بالا سرش تو بلندتر باز کرد از سرشان، فرمود بینی و بینکم کتاب الله، بین من و شما مردم کتاب خدا. آیا من حلالی از این کتاب رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم یعنی من بدعت گذار در دینم؟ آیا من مخالف حکمی از واجبات این کتاب حرکت کردم؟ من محرمی و کبیری از احکام این کتاب را؟ شما میگن نه اینکه میزانی در امت رسول خدا این کتاب است، من به این میزان کتاب چیکار کردم؟ به متس تحلون دمی، شما به چه مجوزی خون من را مباح دانستید و اجازه قتل من را دادید؟ تا که این جملات را حضرت باز می‌فرمودند، یه صدای غریب و هلهله و تبلکوبی و شیننی از سپای کوفه برخاست، دستور دادن تب بزنه سر صدا کنید که صدای حضرت شنیده نشه، چون دیگه در قبال این چه جواب دارم بدم؟ فرزند فاطمه مقابلشون ایستاده است، دو قرآن، یکی قرآن ناطق یکی قرآن صامت در هم فرو رفته دارن صحبت میکنن، چی دارم بگم؟ هیچ. حضرت گذاشتن صداها آرام شد، بعد اون جمله معروف را فرمودن، همدن بله علت آمست که ملعت بطون و کن من الحرام، علت این نیست که من چیزی را حلال یا حرام کنم، علت اینه که شکمهای شما از حرام کنم. لذا به خودتون اجازه دادید که مقابل فرزند فاطمه بیست، و بعدم اشاره فرمودم که مردم بین شما زید ارقم هست، ابا سعید خدری هست، چی 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 اصحابی که در کوفه بود افنده این هست، از اینها سوال کنید ببینید جهایگاه من و برادرم کجا بود؟ آیا اینها کم دیدن که من و برادرم بر دوش پیغمبر نشسته بودیم؟ آیا ندیدن که پیغمبر چگونه زبان در دهان من میکردن و چگونه لبهای من رو میکیدن؟ آیا نمیدانید که چند روز از بر این لبه ها آب نرسیدن؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.